متشکرم از همراهی همه شما دوستان عزیز شنونده که تا بدین لحظه در نوبت دوم با من و همکارانم همراه بودید. سایر همکارانم در نوبت شبانگاهی و بامداد کنار شما خواهند بود تا حوالی ساعت 6 صبح. اولین برنامه در این نوبت کاری رادیو فرصت نامش از برنامه جدیدی که از دیشب همکارانم کنار شما هستن و به صورت زنده تا حوالی ساعت 24 این برنامه رو تقدیمتون میکنم. امیدوارم که فرصت داشته باشید رادیو فرصت رو بشنوید. شبتون آسوده خاطر باشه و امیدوارم که هممون شبمون رو با وجدان آرام سپری کنیم.
اینجا تهران، آوای تلاش، صدای پیشرفت، رادیو اقتصاد، موج 98 مگاهرتز.
رادیو فرصت. گاهی همه چیز از یک سوال شروع می شود، از یک ایده یا از تجربه‌ای که سالها برای به دست آمدنش تلاش شده است. هر موفقیت روزی فقط یک فکر بوده، فکری که با تجربه جان گرفته و با دانش به فرصت تبدیل شده است.
استودیو تجربه، جان بهای شنیدن روایت کسانی که مسیر را پیموده اند، از شکست، از جسارت و از رسیدن.
استودیو دانش، جایی برای تحلیل، یادگیری و یافتن راه‌هایی که فردا را می‌سازد.
ساعت 22 در حالی که دنیا به خواب میره، چشمهای کارآفرین بیدار میمونه، چون میدونه فرصتها در سکوت شب نهفتند و هر ایدهی بزرگ ابتدا با یک بیداری در میانه سکوت آغاز میشه. به نام خدا. سلام، خوش اومدید به رادیو فرصت. دوباره کنار هم جمع شدیم تا تکه های پازل رشد کنه و کنار هم قرار بگیرن و ما یک تصویر خوشایند رو در رادیو فرصت به شما تقدیم کنیم. در برنامه اول به دنبال معنای کارآفرینی گشتیم، اما امشب میخوایم عمیق‌تر بشیم. میخوایم بدونیم چرا بعضیا در میونه طوفان فرصت میبینن و بعضی دیگه فقط میترسن. کسب و کار برای ما فقط خرید و فروش نیست، یک بازی جسورانه برای خلق ارزشه و رادیو فرصت دقیقا همون جاییه که میخوایم یاد بگیریم چطور در این بازی باهوشتر و سخت کوشتر پیش بریم. پس آماده باشید و ذهنتون رو برای دیدن فرصت‌های جدید باز کنید. رادیو فرصت با استودیو تجربه و استودیو دانش همین حالا شروع میشه.
تجربه برای یادگیری، دانش برای اشراق. هر شب ساعت 22 با ما باشید در رادیو فرصت. بخش اول، استودیو تجربه، روایت شکست ها و موفقیت ها. و بخش دوم، استودیو دانش، مشاوره تخصصی کسب و کار. رادیو فرصت شنبه تا چهارشنبه ساعت 22، روی روی موج FM ردیف 98 مگاهرتز رادیو اقتصاد، رادیو فرصت، جایی که تجربه و دانش مسیر موفقیت را می سازد.
خیلی ممنونم، سپاسگزارم که به دومین رادیو فرصت هم تشریف آوردید از بین همه شبکه های تلویزیونی و رادیویی و اینترنتی و غیره. ما رو برای شنیدن، یعنی موج FM 98 و رادیو اقتصاد و رادیو فرصت رو برای شنیدن انتخاب کردید. در استودیو تجربه میزبان جناب آقای ابوالفضل خاکی، استاد دانشگاه و کارآفرین هستیم. آذین پیراسته از موفقیت ها و شکست های کارآفرینان در دنیا برامون همچنین میگه. فرصت همینجاست، به کسادی بازار و راهکارهاش میپردازه. در استودیو دانش دکتر علی اکبر فرجادیان مهمان ما هستند تا به این سوال پاسخ بدیم که فرصت‌های کسب و کار در اطرافمون رو چطور پیدا کنیم. و لیلا علاقمند صدای صاحبان کسب و کار رو به گوش ما میرسونه. شما هم به ما پیامک بزنید و بگید در محیط اطراف شما چه نیازی هست که هیچ کس براش کسب و کاری نساخت. و اگه شما به 3637 پیامک بدید بگید در محیط اطرافتون چه نیازی هست که هیچ کس براش کسب و کار نساخته، ما توی رادیو فرصت جواب میدیم که آیا این ایده اصلا پولساز هست یا نه. خانم ها آقایان، از همین الان سوالاتتون رو در حوزه کسب و کار برای ما ارسال کنید. جناب آقای دکتر فرجادیان همه رو پاسخ میدن. همه رو ها. رادیو فرصت، آنچه شما خواسته اید.
دل ندارم که بمونی، دل ندارم که بری، دل ندادم که ببینم واسه رفتن آذری. چی عوض شد تو وجودم، این نبودم قبل تو. مطمئن باش هرچی بودم، این نبودم قبل تو. اینم از من، اینم از تو، اینم از این زندگی. گاهی رازات نمیشه حتی به خودت بگی. اون دو تایی تموم شد، اما باز دوست دارم. دوست دارم گوشه ی قلبت خودم رو جا بذارم. بهونت کرده بودم تا نفس باشی برام. میرم و میری و میدونی چقدر تو رو میخوام. برمیگردم به گذشته، از همیشه خسته تر، چیزی از دلم نمونده که بگم منم ببر. اینم از من، اینم از تو، اینم از این زندگی. گاهی رازا تو نمیشه حتی به خودت بگی. اون دو تایی ها تموم شد، اما باز دوست دارم، دوست دارم گوشه ی قلبت خودمو جا بذارم.
استودیو تجربه، گوش دادن به صدای تجربه، میانبری برای رسیدن به هدف. اینجا استودیو تجربه است. جایی که شکست ها تبدیل به درس و موفقیت ها تبدیل به نقشه راه می شود. استودیو تجربه.
خیلی هم عالی، چراغ استودیو تجربه روشن شد و میخوایم بریم سراغ اولین ایستگاه. استودیوی تجربه یه ایستگاه جانانه داره، جایی که ویترینا رو کنار میزنیم و به سراغ واقعیت ها میریم. میخوایم از کسی بشنویم که دستهاش به زخمهای مسیر آلوده است، اما چشمهاش هنوز به اوج خیره است. بیایید با هم وارد دنیای تجربه های واقعی بشیم. جناب آقای ابوالفضل خاکی کارآفرین هستند، تولید کننده مواد شیمیایی هستند، زنجیره تامین دارند، سوابقی در حمل و نقل و خودرو دارند و در قالب گروه‌های جهادی فعالیت اقتصادی و اجتماعی و اشتغال زایی انجام میدن و افراد رو صاحب کسب و کار میکنن، یا اگر کسب و کارشون به PC اصطلاحاً خورده باشه اونو نجات میدن. خیلی خاطره‌های خوبی دارن و تجربیات بسیار ارزشمند که از زبان خودشون خواهیم شنید. جناب آقای خاکی بزرگوار، خیلی خیلی خوش اومدید. سلام و درود و شب بخیر.
سلام، وقتتون بخیر، شب شما هم بخیر. خوشحالم از اینکه در خدمتتون هستم.
من هم همینطور.
سلامت باشید. خدمتگزارم.
خدمت از ماست. من میخوام یه کوچولو یه رزومه یا پیشینه ای از فعالیت های شما، از همینایی که من تیتروار گفتم، خدمتون بشنویم و بعد بریم سراغ مراحل بعد برنامه و سوالات.
من یه چیزی حدود 15 سال سابقه کار حمل و نقل داشتم، در واقع حمل و نقل ادارات ارگان ها سرویسی خدمات میکردیم. با سیستم ورود کرونا به کشور همه کسب و کار حمل و نقل در واقع تعطیل شد و به عبارت خوابید. بیشتر شاید در واقع یک فرصتی برای ما به وجود اومد که از حمل و نقل چون تخصصمون بود در واقع خارج بشیم و مجبور بشیم بریم تو قالب یه سری کارهای تولیدی،
یعنی به جبر زمانه و موقعیت این اتفاق.
بله بله. از قدیم من هرچی درآمد داشتم سعی میکردم در واقع این درآمده رو در واقع یه جوری برنامه‌ریزی و مدیریت کنم که یه کار تولیدی کوچولویی، حتی مثلا خونگی را بنزم، کار کوچولو کوچولو تو خونه یا مثلا با دوستان انجام میدادم. اما این فرصت باعث شد که من کلن توی بازار یه شرایطی ایجاد بشه که به یه کار خیلی بزرگتری فکر کنم.
از چه نظر بزرگتر؟
من به سیستم جاهایی که در واقع خدمات میدادم، به من یه روز پیشنهاد دادن، گفتن الان که سرویس دهی نمی کنی میتونی به اون ماسک بدی؟ مثلا ماسک چیه؟ یعنی چطوری میتونم مثلا ماسک برای شما پیدا کنم؟ و از اینکه حالا فکر میکنم یه تجربه تو فروش برای دوستان داشتم، گشتم پیدا کردم حالا تولیدی ها و شرایطی که اصلا حالا تو اون بحران اصلا پیدا نمیشد،
بله،
یا چه شرایط سختی پیدا کردم برای این دوستانمون، و این باب بازار ورودی من شد به اینکه این اداره ماسک میخواد، اون اداره ماسک میخواد، این خدمات رو به این بدم. واسه شدیم به ستاد بحران کشور، به دو تا از در واقع ستاد بحران ها ماسک دادیم و دیدم اصلا خب این نیستش که بری مثلا از یکی بخری بدی به یکی.
بله.
چند تا از این کارخونه‌هایی که تشکیل شده بودن حالا توی فرصتی، تولید کننده‌های خیلی خوبی بودن، و باشون مذاکره کردیم، گفتم آقا باراتون ما مثلا همچین خدماتی داریم، مشتری خوبی داریم، به ما بدید مانیپول. اون موقع هم کسی مانیپول نمیگه، مانیپول یعنی که پول بده برای، بله، تولید کنم.
بله.
خب بعدش به این فکر کردم خب چرا خودم تولید نکنم حالا که اینجوری شد. توی کارخونه‌هایی که میرفتم نگاه میکردم این دستگاه چیه، چجوری کار میکنه، اون چه کار میکنه، این چه کار میکنه. یواش یواش ظرف یکی دو ماهی با یه تولید کننده سازنده دستگاهی یه دستگاه خریدم و یه جایی رو گرفتم، خودم رفتم یک ماه با این دستگاه یک نفری تولید کردم. از این طرف پسرم آوردم که حالا تو مثلا این کارو بکن اون کارو بکن. یواش یواش این کسب و کار شد کارخونه 1000 متری با 130 نفر در واقع تو سه شیفت کارو روزانه 1,000,000 عدد ماسک تولید کردم.
بسیار عالی. احسن که شما فرصت ها رو دیدید و بعد از اینکه دیدید گفتید این فرصت فرصتی که الان هم به خودم هم به دیگران خدمت کنم. یعنی یه جورایی شما انگار دنبال کار نرفتین، کاره اومد دنبال شما.
آره.
قبول دارین؟
پیشنهاد اولش از طریق یکی از حالا اداراتی بود که بهشون خدمات میدادیم، اینا توی شرایطی بودن که نیاز مبرمی به این قضیه داشتن و ما رفتیم ناخواسته تولید کننده شدیم. بله. در واقع و حالا اون چیزایی که تو ذهنم بود ساختار بچینم، سه تا شیفت کار کنم و اینا خدمات حمل و نقل بدم، نمیدونم از بخش نیازمندانی که توی بهزیستی کم توان بودن استفاده کنیم و خیلی حالا چیزایی که توی این سالها همه آرزوشو داشتم تو اون مقطع میخواستم یه روزه همه رو انجام بدم.
خیلی جالبه آقای خاکی بزرگوار. یه ضرب المثلی هست تا حدودی هم درسته، میگن که آدم‌ها رو توی شرایط سخت میشه ذات واقعیشون رو شناخت که برای چی ساخته شدن و رسالتشون چیه و به قول معروف چقدر جنم دارن و اون هسته و دونه و بذر اصلیشون توی چه زمینه قابل رشد. توی شرایط فورس ماژور و استراری که میگید کرونا بود و پیش اومد، این بحران باعث شد که شما یه جورایی شاید ناخواسته اون دونه اصلی که یه کارخونه 1000 متری چند نفر رو سر کار گذاشتید؟
130 نفر.
130 نفر رو بتونید، خارجی ها میگن هندل، من بگم که مثلا کاروبارشون رو درست کنید، مدیریتش کنید و یک کسب و کاری هم برای خودتون هم برای 130 نفر دیگه تشکیل بدید. از اون ورش هم هست، ما خیلی وقتا توی شرایط که عادی و همه چیز گل و بلبله دنبال فرصت میگردیم، ولی تفاوتش اینه که اونجا شاید حق انتخاب خیلی زیاده ولی اینجا دیگه حقی نداریم، انگار که هولمون دادن تو استخر و ما باید شنا کنیم وگرنه خفه میشیم. شما روحیتون با کدوم بیشتر سازگاره یا دوست دارید که کدوم یکی این دو شکلی که من گفتم رو شروع کنید؟ چون میخوام به بحث شکست ها بپردازیم، ما از درد شروع میکنیم به درمان میرسیم تو این برنامه. میخوام ببینم این فرصتی که به شما دست داد و باش روبرو شدید خوشایندتون بود یا دوست داشتید که یکم استیبل تر و شرایط هماهنگ تر و پایدارتری؟
نه، شغل قبلی چون خدمات بود و خب اصلا کلا زمینه خدمات بود،
حمل و نقل.
آره، حمل و نقل خدمات در واقع.
بله.
خیلی متفاوت بود، ولی ورودم تو تولید یه جوری شد که حمل و نقل شد شغل دومم، در واقع اون تولیده شد. حالا هرچند که روی بحث تولید اول موفق نبودیم، تولید کننده شدیم و همه باب ورودش شد و از اونجا ورود به بازار در واقع حالا تولید و اشتغالزایی به اصطلاح انجام شد برامون، اما موفق نبود در نهایت.
خب
موفقیتش از این قرار بود که خب اشبا شدیم بازار، همه اومدن یه دفعه‌ای.
چه مدتی؟
تولید کننده شدن. ما سر یک سال یک حجم عظیمی ماست داشتیم و دیدیم دیگه اصلا بازار مقر و ریبتی نداره که اینا رو بخره.
خب
و هی به این فکر کردیم که حالا چه راه جدیدی پیدا کنیم. تو این فرصت ها یکی از دوستان اومد بهم پیشنهاد داد که خب تو این همه ضرر رو میخوای از کجا جبران کنیم؟ ما دو این باره هست اینو میفروشیم میدیم، اما خب اون حجم در واقع کاهش قیمتی که به وجود اومده بود نمیتونست در واقع اونو ساپورت کنه. گفت من یه آنالیز دارم، میتونی ضد عفونی تولید کنی؟ هنوز بازار میطلبه که ضد عفونی رو بدید. خب. توی بازار گفتم خب خوبه، چه جوریه، چی کار باید بکنیم؟ خودم رفتم آنالیز رو ازش یاد گرفتم، یکی دو ما آوردمش کنار خودم و در کنار اون یه فرآیند تولید ضد عفونی اصلا درست کردیم و خیلی اصلا پیچیده تر از ماسک و شرایط سخت‌تر و مجوزهای سخت‌تر، هرچند تو بحث کرونا تسهیل بود، مجوز میدادن که کمک کنی، اما بعد که کرونا کلا یواش یواش رفت کنار تازه فهمیدیم چقدر شرایط سختی داره که بخوای الان مثلا مجوز اینو بگیری.
بله.
و زیرساختای اینو تامین کنی. توی قالبی افتاده بودیم ناخواسته و داشتیم تولید میکردیم، خب بازار کشش داشت، میخریدن، از این طرف همزمان بعد مجوزاشو میگرفتیم و خب جایگزین خوبی بود. الان هم تو همون مسیر در واقع ضد عفونی ها 140 قلم آنتیسپتیک ضد عفونی داریم تولید میکنیم، داریم توزیع میکنیم، در صورتی که اصلا بازار حتی ضد عفونی هم الان نیست، یعنی از سبد کالای بله، ادارات و ارگان ها خارج شده، هست شده
بله.
ولی با این حال همچنان فروش داریم انجام
خدا
میشه،
خدا رو شکر. این رو یعنی از صحبت های شما این رو من به ذهنم متبادر میشه که جناب آقای خاکی یک فرد آموزش پذیر بوده. یکی از دلایلی که شما تونستید به این بحران ها غلبه کنید و در شرایط بحرانی بهترین تصمیم رو بگیرید و از فرصت ها استفاده کنید اینه که شما خودتون شخصا انسان آموزش پذیری هستید و این بسیار بسیار از دید کارشناسان امور و فن اینه که اگه تو مایل نباشی چیزی یاد بگیری به هیچ جام نمیرسی، ولی شما توی هر بحرانی که به وجود میومد و مانعی که سرراتون ایجاد میرفتید یک جایگزین رو فنش رو یاد میگرفتید تنهایی و اون رو تجاری سازی میکردید و واقعا جای تبریک داره که شما این کار میکردید و به نظرم برای همینم کشیده شدید به سمت کارهای جهادی
بله.
چون دیدید که ما میتونیم، ما میتوانیم رو واقعا شما زندگی کردید و به معنای واقعی متجلی کردید توی بازار کار تو اون شرایط بحرانی. الان که خدا رو شکر شرایط شما بحرانی نیست، بگذاریم که حالا کلا جو کشور جوریه که همه یه جورایی تو مضیقه هستن، ولی الان چطوره؟ حالا من یه پرش کردم، میخواستم از کار جهادی شروع کنیم، ولی اگه صلاح میدونید اینکه چجوری کلید خورد اون کار جهادی و بعد از کرونا اینا به سمت کار جهادی اصلا به چه دلیل کشیده شدی؟ اون اومد سمت شما یا شما رفتید سمتش؟ حتما بگید.
چون شرایطی که در واقع بحث در واقع کرونا و این موارد بود
بله.
مجوزها خیلی مسیر پیچیده ای داشت و ما حالا به این نتیجه رسیدیم در قالب گروه جهادی خیلی میتونه سرعت بده به کارمون و الان اصلا حالا گروه جهادی یعنی جهاد از نظر خودم یعنی این که بدونیم این تیم ما کجا داره به کی خدمت میکنه.
احسنت.
یعنی تعریف جهاد از نظر من اینه که چقدر اشتغال دارم، چقدر تیمم داره کمک میکنه به اجتماع.
عاقبت اون 130 نفر چی شد؟
130 نفر به هر حال توی پروسه ها تقسیم شدن، خیلی هاشون تعدیل شدن، اما تو پروسه های کار دیگه که تشکیلات درست کردیم تعدیل شدن، یه بخششون موندن. از اون شاید 5% همچنان با من هستن الان تو پروژه.
توی اقتصاد 5% و 10% به نظر عدد خوبیه.
حالا به هر حال
شما یه جایی شروع کردید، حالا به یه اوجی رسیدید، ولی الان با اون 10% دارید ادامه میدید.
بله.
از صفر خیلی بهتره نه؟
از اینا گلچین شدن. حالا یه سری افرادی که در کنار ما موندن، من فرستادمشون آموزش‌های خاص دیدن تو بحث فروش، تو بحث برنامه‌نویسی، تو بحث سئو یا هر چیزی که نیاز کسب و کارم بود، از این تیم استفاده کردم، آموزششون دادم و الان یکی از در واقع مهرهای کلیدی شاید در واقع سیستم من هستن.
اجازه بدید یک ویژگی دیگه ای که همینجور به ذهنم میرسه علاوه بر آموزش پذیری و استقامت و تاب‌آوری شما، انعطاف پذیری هم اضافه کنم. چرا؟ چون از داستانی که تا اینجا از شما از زبان شما شنیدیم، دیدیم که شما حمل و نقل بودید، خدمات بودید، به واسطه بحران کرونا اومدید و ماسک تولید کردید و بعدش ماسک دوباره به فرو نشست رسید و به اون پایین سینوسی رسید، شما رفتید و مواد ضد عفونی و پاکسازی رو تولید کردید، اونم انگار به افول رسید، درسته؟ یا نه اون ادامه داره؟
الان ادامه داره، ولی چون در قالب کار تولید یه محصول حالا اصطلاحاً تک محصولی بودیم، اومدیم توی بحث زنجیره تأمین مواد اولیه شیمیایی برای کسایی که تولید کننده هستن و ما خودمون از تأمین مواد اولیه که حالا تونستیم برای یه سری ارگان ها و در واقع حالا کارخونه های تولیدی تامین کنیم، خودمون هم اومدیم سبد کالاییمون رو افزایش دادیم، یه سری آنالیز های تولید گرفتیم، زیر ساخت های تولیدمون رو درست کردیم و الان یه بخش خودرویی مثلا اوکتان روغن تولید میکنیم، ضد عفونی های خودرویی تولید میکنیم، شوینده تولید میکنیم.
تو همون رسته هستی،
تو همون تنوع دادید، تنوع بیشتری دادیم که حالت تک محصولی نباشه، بتونیم تو بازار در واقع بمونیم.
آقای خاکی تحصیلات شما چیه؟
من فوق دیپلم هستم.
تو چه رشته ای؟
ادبیات علوم انسانی.
بسیار عالی. یعنی از ادبیات تا صنعت رو آقای خاکی طی کردن و هر شکستی رو تبدیل به فرصت کردن و بهتر بگیم از تهدیدها نترسیدن. شاید بعضیا بگن بابا پارتیش کلوف بوده آقای خاکی. واقعا پارتی داشت؟
نه، من آدم خیلی در واقع دونده ای هستم. تا یه چیزی رو یاد نگیرم خودم
احسن.
به قول معروف اون شیرش و اصولش رو در نیارم هیچ وقت به کسی واگذار نمی کنم. اول خودم روال تولید و اون آنالیز رو یاد می گیرم، میرم محصول رو تولید میکنم، بعد می سپارم حالا به مدیر تولید یا در واقع بحث دوستان دیگه.
دفتر مسخ رو می آوردم دونه دونه این ویژگی هایی که باعث موفقیت شما شده رو می نوشتم که دوندگی هم تا پایینش اضافه کنم لطفه. که نه خواهش میکنم واقعیت 22 و 24 دقیقه است دوستان، زیاد خستتون نکنیم. واقعا خاکی دفعه اولتون هم هست که یک برنامه زنده رادیویی رو تجربه میکنید. به 30,36,37 پیامک بدید و من سوال پیامکی رو یک بار برای دوستانی که تازه مخاطب ما شدن میخونم، ولی بدانی که داریم با جناب آقای ابوالفضل خاکی کارآفرین صحبت میکنیم که به شدت انعطاف پذیر، آموزش پذیر و اهل کسب و کار هستن و دونده و عاشق کار جهادی که هنوز ورود نکردیم به این پروسه جهادی که از کجا شروع کردن و به کجا ختم شد و توی مسیرش هستیم. شما بفرمایید، سوال پیمکی بفرمایید که در محیط اطراف شما چه نیازی هست که هیچ کس براش هنوز کسب و کاری نساخته؟ اگه شما این رو بگید ما در برنامه جواب میدیم که آیا اصلا ایده شما پولساز هست یا نه. به 30,36,37 بفرستید، منم جواب نمیدم، جناب آقای دکتر فرجادیان همه رو پاسخ میدن. شما دارید رادیو فرصت رو میشنوید. همین راحتی 26 دقیقه از رادیو فرصت گذشت، اما شما دوستان علاوه بر این که سوال پیمکی رو پاسخ میدید، بفرمایید راجع به هر کسب و کاری که دارید اگر سوال و مشکلی دارید از همین الان به 30,36,37 ارسال کنید که موقعی که جناب آقای دکتر فرجادیان استاد دانشگاه و مشاور و مدرس کسب و کار نوبتشون شد که وارد برنامه بشن، دیگه سوالای شما آماده باشه و اصلا به بهانه سوالات و مشکلات شما گفتگومون با ایشون شروع کنید. خب جناب آقای خاکی بزرگوار، کجاها خسته شدین؟ کجاها گفتی ای بابا من چه کاری و همو حمل و نقل بهتر نبود؟ تر تمیز یه جای شاخه، این همه دوندگی، دردسر، کار اداری، مجوز، پارتی هم که نداشتین، ما چه کاری بود بدیم شده؟
آره ببینید، ما در واقع وقتی که با عدم تجربه تولیدم وارد تولید شدم، به یک در واقع سدی خوردم به نام مجوزها. خب اولش هیچ گیروداری نداشتیم، شروع کردیم فروختیم، بعد یواش یواش دیدیم تازه معضلاتمون شروع شد. و چون مواد اولیه‌ای که از کارخونه می‌گرفتیم مجوز داشت، تولید داشت، تبدیل می‌کردیم به محصولات کوچکتر، حالا بسته‌بندی و یه جورایی در واقع تو اوزان متفاوتی در واقع اینو طراحی میکردیم که بدیم تو بازار، هیچ مجوزی وجود نداشت که همه اینا رو شامل بشه. بعد برای تک تک اینا فکر میکردیم، راه حل پیدا میکردیم، حالا این مجوزه رو از کجا بگیریم، به هر شخصی یه مجوز بیشتر نمیدن، چطور این کار رو بکنیم. و خیلی مسیر طولانی و سختی بود. شاید
بخشید همینجا یه استوب کنیم، میخوام یه چیز جذاب بپردازیم ما که اصولا توی زندگی طبیعی رخ میده و اگر ما از قبل بدونیم هیچ حرکتی نمی کنیم، همین مثل فوتبال بودنشه. باور کنید، نمیدونم تایید میکنی یا نه، ولی احتمال میدم حرف منو تایید کنید. آقای خاکی، اگر ما توی پروسه تولید، شروع کسب و کار، کارآفرینی میدانستیم که چه مشکلاتی سر راهمون قرار بگیره، اصلا شروع نمی کردیم.
بله.
ولی به خاطر روحیه شما، انعطاف پذیری شما و انگیزه و شوقی که داشتید، رفتی دیدید ای بابا مجوز، ای بابا اداره، ای بابا بیمه، ای بابا این اون، برای همین جذابیتش ناخودآگاه، شاید آگاهانم بهش فکر نکنیم که بریم ببینیم بعدش چی میشه. و اکثر مکتشفان و مخترعان و کسایی که برای دنیا یه کاری کردن که راحت تر زندگی کنیم همین مسیر رو رفتن و اون شوق و انگیزه که برم ببینم پشت این نتوانستن چه توانایی وجود داره، یا آگاهانه یا ناآگاهانه. و شما این مسیر رو به هر صورت طی کردید ولی خسته نشدید، واقعا بهتون احسن میگه میفهمید.
خسته که میشه آدم به هر حال، ولی اینکه عقب نکشیدیم مجدد و ادامه دادیم، خب خواست خدا بوده در واقع. من خودم اشتیاق